شد، به شکل یک قوانین و احکام خیلی بسیط و ابتدایی. همطور هرچه بشر رشد کرد به کمال رسید، شریعتش هم کامل تر شد. اینا کاملا مورد قبول هست. تکامل به این معنا رو ما نه تنها در دنیا قبول داریم که معتقدیم ادامش در برزخ ادامه خواهد یافت، در قیامت انسان کمالش ادامه پیدا خواهد، حتی ما معتقدیم در بهشت هم تکامل هست، یعنی آخرش هم که انسان به مقصد رسید، به سرمنزل مقصود خودش رسید، باز هم متوقف نمیشه، باز هم استکمال انسان ادامه داره. اگه به این معنا باشه کاملا مورد قبول هست و حرفی هم درش نیست. اما به این معنای که انسان تبدیل شده باشه از نوعی به نوعی دیگه، نه. ما پدر بزرگمون و مادر بزرگمون، پدر بزرگمون آدم است و مادر بزرگمون حوا، دیگران کار نداریم. اون هر چی میخوام فکر کنم فکر کنم. الله 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 الله
الله الله. خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از تک تک شما تشکر میکنیم که امروز هم همراهی کردید برنامه خودتان آینه حقیقت را. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستیم بر سرور کائنات، خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. در هر جا که هستید امیدواریم صحتمند و سلامت و کامیاب باشید. امروز بنابر روایتی مصادف است با سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این مناسبت را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگویم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان میشود مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. دوستان عزیز، تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. نگاه روز در ساعت 1:40 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:50 این برنامه را بشنوند. پس از برنامه تار و تنبور نوبت خواهد رسید به برنامه فرزانگان مهاجر که در ساعت 2:30 پخش می شود. برنامه قرآنی در وادی نور را علاقمندان می توانند در ساعت 2:50 بشنوند. پس از آن برنامه پزشکی زربان در ساعت 3:35 تقدیمتان خواهد شد. و اطلاعاتون میرسانیم که بخش دیگری از خبرها را شما عزیزان میتوانید در ساعت 4 به وقت افغانستان بشنوید. در ساعت 4:20 برنامه کنکاش پخش خواهد شد. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 4:35 میتوانند این برنامه را بشنوند. پس از برنامه داستانهای تمثیلی، برنامه ترنم باران پیشکش شما عزیزان میشود در ساعت 4:50. همکارانم در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود با برنامه روی موج جوانی. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. پس از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت با برنامه سفر و چکر که در ساعت 6:35 پخش می شود. بعد از آن برنامه انعکاس تقدیمتان می شود که زمان پخش آن ساعت 6:50 است. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش خواهد شد. با آگاهیتان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:02:21 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
استقبال وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از شمولیت بندر چابهار ایران در دهلیز ترانسپورتی شمال جنوب. رسانه غربی ناتو بودجه باقی مانده کمکی به اردوی پیشین افغانستان را به اوکراین می‌دهد. و تاکید اسلام‌آباد بر ضرورت شناسایی عاملان پشت پرده حمله به سفارت پاکستان در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. حکومت موقت طالبان از نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای مرکزی و شمولیت بندر چابهار ایران در دهلیز ترانسپورت شمال جنوب استقبال کرد. نشست مشاوران امنیت ملی هند، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و سفیر ترکمنستان روز سه‌شنبه در دهلی نو برگزار شد. طالبان تاکید کرده است که به کسی اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان و کشورهای منطقه یا جهان خطر ایجاد یا در امور آنها مداخله کند. رسانه پولیتیکو گزارش داده است که ناتو در نظر دارد پول باقی مانده صندوق حمایتی این سازمان از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را به نیروهای اوکراین اختصاص دهد. طبق این گزارش، تخصیص بخشی از 3.4 میلیارد دلار این صندوق برای جلوگیری از پیشروی روسیه در اوکراین تحت بررسی اعضای ناتو قرار دارد. دو مقام غربی با پولیتیکو گفتند که انتقال پول حمایتی ناتو از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان و نیروهای اوکراینی بر اساس درخواست کیف صورت می‌گیرد. این در حالی است که کمک‌های مالی به اوکراین در 10 ماه گذشته بودجه دفاعی برخی کشورهای کوچکتر را تحت فشار قرار داده است. از سوی هم برخی از کشورهای اروپایی به دلیل تورم اقتصادی و افزایش هزینه‌های انرژی با تنش فزاینده‌ای در مورد تخصیص بودجه به اوکراین مواجهند. کشورهای عضو ناتو پس از حمله روسیه به اوکراین به طور جداگانه 10 میلیارد دلار تسلیحات و کمک‌های بشردوستانه به این کشور اختصاص دادند. آمریکا به تنهایی 19.7 میلیارد دلار به اوکراین کمک نظامی کرده و همچنان متعهد شده است که از این کشور در برابر روسیه حمایت مالی و نظامی خواهد کرد. در رابطه با استقبال حکومت موقت طالبان از نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای مرکزی و شمولیت بندر چابهار ایران در دهلیز ترانسپورت شمال جنوب، گزارش همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل آماده نشر است.
حکومت موقت طالبان از شمولیت بندر چابهار در دهلیز بین المللی ترانسپورتی شمال جنوب و نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای مرکزی در دهلی نو استقبال نمود. در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان بر رادیو دری فرستاده آمده است که امارت اسلامی افغانستان از برگزاری چنین نشست‌ها به منظور ایجاد هماهنگی بهتر در راستای امنیت و مسئولیت منطقه استقبال می‌کند و همچنان از توافق مشترک این نشست مبنی بر اعلام حمایت از افغانستان با ثبات، صلح‌آمیز، یک پارچه و امن و احترام حاکمیت، اتحاد و تمامیت ارضی و اصل عدم مداخله در امور داخلی افغانستان قدردانی می نماید. در این اعلامیه آمده که امارت اسلامی متعهد است و به هیچ کسی اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان به منطقه و جهان تهدید متوجه سازد و یا هم در امور داخلی آنها مداخله کند. اعلامیه می افزاید که امارت اسلامی از پیشنهاد برای شمولیت بندر چابهار در دهلیز بین المللی ترانسپورتی شمال جنوب استقبال می کند. قاری ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان، در خصوص این نشست و بندر چابهار میگوید:
د افغانستان اسلامی امارت د هغه وړاندیز هرکلی کوي چې له مخې یې د چابهار بندر د نړیوال شمال سهیل ترانسپورتي دهلیز په چوکاټ کې شامل شي. موږ په دې اړه د هر ډول خوندیتوب او اړین اسانتیاوو رامنځته کولو ته اماده یو. د یادیناسي په اعلامیه کې ویر خپرونکو ته د سرپنا، روزنې، پلان او مالی ملاتړ په موخه د افغانستان د خاورې کارېدلو په تړاو ښودل شوې اندېښنه په اوسنیو شرایطو کې بې ځایه ګڼو. هیلمندو چې د هند مرکزی آسیا د ملي امنیت سلاحکارانو د امنیت شورا سکرټرانو راتلونکې دوهمې ناستې ته چې په 2023 کال کې مئی میاشت کې په قزاقستان کې جوړېدونکې ده افغانستان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي، تر څو د افغانستان اسلامي امارت استازي په شتون کې د امنیت، انسانانو او مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي، افغان ولس ته د بشري مرستو د رسولو او په ځانګړې توګه د بنسټیزو پروژو په ترسره کولو کې اسانتیاوي، همکاري او دو اړخیز ډاډ رامنځته کړي.
در این اعلامیه آمده که در اعلامیه نشست یاد شده ابراز نگرانی مبنی بر فراهم کردن سرپناه، آموزش، برنامه و حمایت مالی از اراس افغان در خاک افغانستان را در شرایط کنونی بیجا می‌پنداریم و امیدواریم که افغانستان نیز برای شرکت در دومین نشست آینده مشاوران امنیت ملی هند و آسیای مرکزی دبیران شورای امنیت که در ماه می 2023 در قزاقستان برگزار خواهد شد دعوت شود تا با حضور نمایندگان امارت اسلامی افغانستان امنیت، جلوگیری از قاچاق انسان و مواد مخدر، رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و به ویژه در تطبیق پروژه‌های اساسی همکاری و اطمینان متقابل ایجاد گردد. قریشی، خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و برنامه انکشافی این سازمان اعلام کردند که 80 منطقه شامل 75 ولسوالی و 5 شهر برای بازگشت آوارگان داخلی تعیین شده است. این دو نهاد اعلام کردند روی این 80 منطقه مشخص شده در افغانستان که برای بازگشت آوارگان از اولویت برخوردار هستند به گونه مشترک کار می کنند. در بیانیه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و برنامه انکشاف این سازمان آمده است، افغانستان از آغاز سال 2021 تا کنون شاهد بازگشت داوطلبانه قابل توجهی از بیجا شدگان داخلی بوده است. ارزیابی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حدود 1,230,000 آواره داخلی داوطلبانه بازگشتند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل از آغاز امسال تا کنون برای حدود 2,700,000 نفر در سراسر افغانستان در 80 منطقه کمک توزیع کرده است. مسئولان در ولایت نورستان می‌گویند یک منازعه قومی که از مدت نزدیک به یک قرن به این طرف ادامه داشت حل و فصل شده است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت نورستان میگوید یک منازعه قومی که از مدت نزدیک به یک قرن به این طرف ادامه داشت حل و فصل نموده است. با گفته مسئولان در این منازعه 100 ساله قومی که هر دو جانب حدود 400 تن کشته و میلیاردها افغانی به آن خساره وارد شده است. سیف الدین لرتون سخنگوی والی نورستان میگوید محمد آقا حکیم والی نورستان همراه با چند تن اسران قومی و علمای دینی این ولایت از مدت 4 ماه به این طرف بر حل منازعه قومی بین اقوام کامدش و کشتوز در شرق نورستان مصروف بودند. با گفته موصوف در این مدت اسناد مربوط به هر دو جانب مطالعه و تاریخچه این دشمنی قومی و عامل اساسی آن مطالعه و در روشنی آن برای حل این مسئله مهم دست به کار شدند. سخنگوی والی نورستان افزود تحقیقات و مطالعات نشان داد که در این منازعه قومی که حدود نزدیک به 100 سال از آغاز آن می گذرد از هر دو جانب نزدیک به 400 تن کشته شده و همچنان هر دو جانب بیش از 10 میلیارد افغانی خسارات مالی متحمل شدند. و گفته لرتون صدها خانواده از هر دو جانب مجبور به ترک خانه هایشان شدند که در حال حاضر 400 خانواده از یک جانب در بارون مرکز ولایت نورستان به سر میبرند.
د نورستان ولایت د کامدش ولسوالۍ د کشتوز او کامدش قومونو ترمنځ یو نوی کاله کیږي چې یوه دښمني وه د یو څړځی او اوبو او ځنګل په سر، او دغه جګړه یو نوی کاله دغه دښمني وغځېدله. او په دې وروستیو کې بیا درش کالو کې دا ډېره خونړۍ شوله چې تر 300 پورې کسان په دې پتنه کې مړه شوي وو.
سخنگوی والی نورستان گفت والی نورستان و همراهانش بعد از غور و مطالعه سند توافقنامه بین هر دو جانب را در 10 ماده ترتیب و برای اعلام این سند یک گردی همایی بزرگ تمامی اقوام ساکن در نورستان برگزار گردید. و گفت مولوی نورالله نوری وزیر اقوام قبلی حکومت موقت طالبان که در این گردی همایی حضور داشت در سخنرانیش مردم ولایت نورستان را به خوشتنداری دعوت نموده، از آنها خواست که دامن زدن و ادامه اختلافات قومی به سود هیچ کسی نیست. سخنگوی والی نورستان افزود بر اساس سند توافقنامه بین هر دو قبیله خانواده هایی که منازلشان را ترک نمودند دوباره به خانه هایشان بر می گردد و هر دو جانب همچنان بر رفت آمد شاگردان مکاتب و کشت و زراعت دهقین اجازه می دهد و بعد از این مانند دو قوم با هم برادر در کنار هم به زندگی روزمره شان ادامه می دهد. سیف الدین لرتون افزود با حل و فصل این منازعه قومی 100 ساله امنیت و ساختار قومی در شرق نورستان مستحکم تر خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
شماری از شهروندان ولایت بامیان بی صبرانه در انتظار آغاز فعالیت شفاخانه امام خمینی هستند. شفاخانه 120 بستر امام خمینی در ولایت بامیان یکی از بزرگترین پروژه‌های در حال ساخت این ولایت است که به شکل تخصصی چندین عمل از جمله عمل قلب قرار است در آن اجرا شود. شهروندان ولایت بامیان در حالی که قرار است تا پایان سال جاری خورشیدی کار این شفاخانه به اتمام برسد، از پیشرفت کار این مرکز اظهار خرسندی کرده و بر اکمال هر چه زودتر کار آن تاکید دارند. حدود یک ماه قبل سفیر جمهوری اسلامی ایران از بامیان و شفاخانه تخصصی 120 بستر امام خمینی دیدن کرد و با مسئولان در وزارت صحت عامه و مقامات محلی وعده پایان کار آن را در پایان سال جاری داد. در یک سال اخیر این شفاخانه بزرگترین پروژه انکشافی در ولایت بامیان است که کار آن شدت یافته است. اساس پروژه شفاخانه امام خمینی حدود 10 سال قبل در ولایت بامیان گذاشته شد، اما به دلیل مخالفت والیان حکومت پیشین روند کار آن با ایجاد مشکلات از سوی مقامات حکومتی مواجه شد. حکومت محلی طالبان در ولایت بدخشان با ایجاد یک کمیسیون از تخریب منازل که در زمینه‌های غصب شده مارگردیده از خبر می‌دهند. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
حکومت محلی طالبان در ولایت بدخشان با ایجاد یک کمیسیون از تخریب منازلی که در زمینه‌های غصب شده مارگردیده است خبر می‌دهند. مسئولان در این کمیسیون می‌گویند این روند الا تخریب آخرین ساختمان که بالای زمینه‌های دولتی و غصب شده ساخته شده است ادامه پیدا خواهد کرد. مولوی عبدالرشید رشاد امیر امنیت فرماندهی پلیس بدخشان می‌گوید زمینه‌های غصب شده در تمام نقاط افغانستان از غاصبین برگردانده و به ملکیت اصلی آن سپرده می‌شود.
در هر نقاط افغانستان که زمینه‌ای مربوط به دولت میشوه اونا غارت شدن غصب شدن این بزور گرفته است چی ولو که شهرک است ولو که آبادی است ولو که خانه است ولو که حتی مسجد مدرسه است تخریب میشه این زمینا پس به اون ملکیتی اصلیشون به حساب به ملکیتای مربوطهشون برمیگردن.
مولوی محمد حنیف حنفی رئیس ارشاد حج و اوقاف بدخشان میگوید ساختمان هایی که روی زمین های دفنگاه این ولایت ساخته شده است تخریب و مکان آن دوباره آزاد میگردد.
و امیر قبرستان خواجه عبدالمعروف کرخی 117 جریب زمین است که ابتداش دیدیم انتهاش میبینیم انشاءالله. ما دیگر انشاءالله به نسبت پروردگار و به همکاری مجاهدین و کمی کمیسون میخواییم که آبادی که شده چون شرعن باید که تخریب شوه و ملکیت قبرستان خارج شوه.
قطب‌الدین رئیس زراعتی بدخشان میگوید فرمان دریافت کرده اند که زمین های غصب شده را دوباره از غاصبین بگیرند و این طرح به هر شکل ممکن عملی میشود.
که برای ما دستور دادگیستن که شما در هر جایی که زمین های غصبی است اگرچه به خون مانم تمام شود انشاءالله ایره ما از غاصبین واپس میگیریم با ما حالت اصلیش برمیگردانیم.
باشندگان بدخشان از این اقدام حکومت محلی استقبال میکنند و میگویند زمین های زیادی در این ولایت از سوی زورمندان غصب شده است و همچنان بالای دفنگاه این ولایت نیز از سوی زورمندان ساختمان های ساخته شده است.
عدالت هم به زنده هم به مرده. هر کس که قبرستان در اینجا سخت از نظام مربوط به من نظام نامید بود. حتی از همین نظام نامید بودن. امروز وقتی که کارمندان امارات اقدام کردن این آرمان مقدس مردم را به کرسی میشونن از این که افتخار بزرگ نه به نظام است نه به مردم.
اکنون که روند تخریب ساختمان ها از روی زمین های غصب شده آغاز شده است تا حال نزدیک به 100 منزل که روی زمین دفنگاه خواجه عبدالمعروف شهر فیض آباد اعمار گردیده بود تخریب گردیده است و این روند ادامه دارد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
تشکر میکنم از همکارم سمی خاوری، همچنین از همراهی صمیمانه شما عزیزان شنونده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بر ادامه تحقیقات برای شناسایی پشت پرده عاملان حمله به سفارت این کشور در افغانستان تاکید کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد اسلام آباد تحقیقات درباره حمله به سفارتش در کابل را دنبال می کند و عاملان و همدستان آنها نیز به دست عدالت سپرده خواهند شد. وی در بیانیه خود تاکید کرد پاکستان به مبارزه با تروریسم متعهد است. در همین ارتباط ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی عامل حمله به سفارت پاکستان در کابل را توقیف کردند. این مقام دولت طالبان تاکید کرد هدف دشمنان از این اقدام برهم زدن روابط بین افغانستان و پاکستان است. سخنگوی دولت موقت طالبان افزود این فرد خارجی و عضو گروه تروریستی داعش است. گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه مسئولیت حمله به سفارت پاکستان در کابل را به عهده گرفته بود. روز جمعه گذشته در حمله مهاجمان مسلح به سفارت پاکستان در کابل یک محافظ این مرکز دیپلماتیک زخمی شد، اما در این حمله به نماینده سیاسی پاکستان آسیبی نرسید. فرمانده هنگ مرزی زابل در شمال ولایت سیستان و بلوچستان ایران از توقیف 11291 نفر اطفای غیر مجاز در سرحدات جمهوری اسلامی ایران با افغانستان خبر داد. سرهنگ علیرضا سنچولی گفت مرزداران هنگ مرزی زابل در دو هفته گذشته در حین پایش منطقه موفق شدن 11291 نفر از اطفای غیر مجاز را که بدون توجه به محدوده حریم ممنوعه مرزی قصد ورود به عمق خاک ایران را داشتند شناسایی و توقیف کنند. وی تاکید کرد اطفای خارجی برای ورود، اقامت و خروج از ایران باید از طریق موادی قانونی اقدام کنند، در غیر این صورت با آنان برخورد خواهد شد و پس از تحویل آنان به مراجع ذی‌سلاح از ایران طرد خواهند شد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حساب توییتر خود نوشت اقدام جدید ضد شبکه تلویزیونی پرس تیوی چهره واقعی مدعیان دروغین آزادی بیان و چرخش آزاد اطلاعات را آشکارتر می کند. و یفسود در حالی که اروپا میزبان شبکه‌های متعدد مروج خشونت و تروریسم ضد ایران است، اما ماهواره یوتلسات شبکه پرستیوی را به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا از لیست این ماهواره حذف کرد. شرکت ماهواره فرانسوی یوتلسات چند هفته پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد شبکه خبری انگلیسی زبان پرستیوی این شبکه را قطع کرد. اتحادیه اروپا با تازگی و با بهانه طرفداری از دموکراسی شبکه تلویزیونی پرستیوی را در کنار اشخاص و سازمان‌های ایرانی تحریم کرده است. شبکه خبری انگلیسی زبان پرستیوی در سالیان اخیر بارها با بهانه‌های واهی از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ماهواره‌ای تحت فشار بوده است. اقدام شرکت یوتلسات در حذف برنامه‌های شبکه تلویزیونی پرستیوی برخلاف مقررات بین‌المللی و آزادی رسانه است. در همین حال هفته گذشته دولت آمریکا هم رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و برخی از معاونان این سازمان از جمله معاون برون مرزی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که عملیات نظامی این کشور در اوکراین بیش از حد انتظار طول می‌کشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اذعان کرد که عملیات نظامی ویژه این کشور در اوکراین بیش از حد انتظار طول می‌کشد، اما وی از تصرف قلمرو همسایه خود به عنوان یک دستاورد بزرگ استقبال کرد و گفت تسلیحات هسته‌ای روسیه از تشدید درگیری‌ها جلوگیری می‌کند. پوتین در نشست با اعضای شورای حقوق بشر روسیه دستاوردهای زمینی را نتیجه قابل توجهی برای روسیه توصیف کرد و خاطر نشان نمود که دریای آزوف به دریای داخلی روسیه تبدیل شده است. رئیس جمهور روسیه که بارها گفته مسکو آماده است تا از تمام ابزارهای موجود برای حفاظت از خاک خود از جمله مناطق زمینی اوکراین استفاده کند، انتقاد غرب مبنی بر اینکه این اظهارات به منزله شمشیربازی هسته‌ای را رد کرد. پوتین تاکید کرد که تسلیحات هسته‌ای عاملی برای تشدید درگیری‌ها نیست، بلکه عامل بازدارندگی است. رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرد که ما دیوانه نشده ایم و کاملا آگاه هستیم که سلاح‌های هسته‌ای چه چیزی هستند. ما آنها را داریم و آنها پیشرفته‌تر و پیشرفته‌تر از هر قدرت هسته‌ای دیگری هستند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. استقبال وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از شمولیت بندر چابهار ایران در دهلیز ترانسپورتی شمال جنوب. رسانه غربی: ناتو بودجه باقی مانده کمکی به اردوی پیشین افغانستان را به اوکراین می دهد. و تأکید اسلام آباد بر ضرورت شناسایی عاملان پشت پرده حمله به سفارت پاکستان در کابل. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
این بخش رو با گزارشی از همکارم خانم سلطانی آغاز می‌کنیم. کاهش تعرفه گمرکی پیاز و بانجان رومی.
ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان، می‌گوید برای کاهش قیمت پیاز و بانجان رومی در بازارهای کشور، تعرفه گمرکی این اقلام را از 20% و 5% کاهش داده است که قیمت این اقلام در بازارهای کشور نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت.
در یاد و اقلام و وارداتی تعرفه در 40 سلنی سخه و 15 سلنی ته راکشت اصله. پا دیه سره به پراتلون که وروزو که در هیواد پا طول و بازارونو که تازه رومیان او پیاز و قیمتونو که فوقلاده کموالی رامست.
در همین حال میرویس حاجی زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، میگوید با کاهش تعرفه گمرکی قیمت بادنجان رومی کاهش یافته، اما قیمت پیاز همچنان در بازارهای کشور بلند است و حکومت موقت طالبان میخواهد صادرات پیاز را ممنوع کند تا نیاز بازارهای کشور تامین شود.
صادرات پیاز متوقف شود. اگر ترانزیت از قزاقستان به از ازبکستان به پاکستان میره، ترانزیت ما بند کرده نمیتونیم و صلاحیت شام نداریم. خب پیازی که تولید وطن ماست باید مصرف وطن ما شود، باید جلو صادرات بیشتر گرفته شود تا که مستلک ما مد نظر گرفته شود و با مستلک ما هم یک سر پیاز بتانه به 150 یا 200 افغانی خریده بتانه.
با این حال بر اساس این تصمیم وزارت مالیه حکومت موقت طالبان، تعرفه گمرکی یک تن پیاز از 3108 افغانی به 1350 افغانی و تعرفه گمرکی یک تن بادنجان رومی به 1050 افغانی کاهش یافته که پیش از این 3430 افغانی بوده. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان از صدیاب شدن 250 معتاد در کابل خبر می‌دهد. باز هم همکارم خانم سلطانی گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان از صدیاب شدن 250 معتاد پس از درمان در کابل خبر می‌دهد. این معتادان پس از سپری کردن دوره 45 روزه درمان برای ترک اعتیاد از بیمارستان 1000 بستر معتادان در کابل مرخص شدند. اسحاق صاحبزاده معین وزارت صحت عامه میگوید که توانستند در یک سال پسین 27000 معتاد را بستر و درمان کنند.
روختنونو که شبخانو که اووی وزار محتاجن آقا رقبول سیوی دی، صحت من سیوی دی، جور سیوی دی اخبال کرونه دست.
همچنان وحیدالله کوشا یکی از مسئولان بیمارستان 1000 بستر معتادان میگوید برنامه هایی را برای بیماران ایجاد کردن تا آنان اعتیادشان را ترک و دوباره صحتیاب شوند.
در دیش روز نور دوی احیای مجدد برنامه دی من د پټیم کې روانشناسان او مشاورین دوی ته مختلف برنامه جوړوي اته د ذهن تغیرې شي بیا د مخدره مواد ته نو وي.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان همچنان از ساخت یک بیمارستان 1000 بستر برای درمان معتادان در کابل نیز خبر میدهند. با این حال گلبودین نائب بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از سوی وزارت صحت عامه به حیث سفیر معتادان گماشته شده است. همچنان شماری از معتادان که در بیمارستان 1000 بستر معتادان درمان و مرخص شدند از حکومت موقت طالبان می‌خواهند برایشان زمینه کار را فراهم کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
چنان که در خبرها هم شنیدید، نخستین نشست امنیتی همسایگان افغانستان با میزبانی هند و حضور مشاوران شورای عالی امنیت ملی کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در دهلی نو برگزار شد. در این نشست بر نقش بندر چابهار واقع در جنوب شرق ایران به عنوان عنصر کلیدی امنیت منطقه تاکید شد. بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران تنها بندر اقیانوسی ایران است که در کرانه دریای مکران و اقیانوس هند قرار دارد. بندر چابهار به سبب موقعیت راهبردی و نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی همچون افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان به آبهای آزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برگزاری نشست دهلی نو با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای حوزه آسیای مرکزی از چند جهت قابل تأمل و توجه است. اول اینکه هند در رقابت با رقبای خود همچون کره جنوبی، ژاپن و حتی پاکستان در صدد تقویت موقعیت تجاری و اقتصادی خود در آسیای مرکزی است. یکی از ظرفیت‌های بسیار مهمی که می‌تواند به تحقق این هدف هند کمک کند، بندر راهبردی چابهار است. این بندر که قرار است هند بخشی از آن را از نظر ظرفیت ترانزیتی فعال کند، یکی از مهمترین بنادر ترانزیتی منطقه به خصوص در دریای عمان است، به خصوص آنکه بندر چابهار در فعالسازی هرچه بیشتر کرایدار حمل و نقل بین المللی شمال جنوب نقش کلیدی دارد. دعوت میکنم پیرامون این موضوع تحلیل بیشتر آقای اکبر جاهد، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان را در گفتگو با ما شنونده باشید.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیوی وزین شما. عرض کنم خدمت شما که افغانستان نظر به موقعیت ژئوپلیتیکی که داره همیشه مورد توجه کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و در مجموع مورد توجه جامعه بین المللی است و افغانستان متاسفانه در 40 سال و 50 سال پسین به حیث یک جغرافی متاسفانه بحران موجود بوده. به این نسبت کشورها امنیت ملی و منافع ملیشان به نحو با سرنوشت افغانستان گره خورده. پس به این نسبت بعض کشورها همیشه میخواهند که امون نقش فعالشان در قسمت سیاست خارجیشان در قبال افغانستان ایفا بکنه و مورد توجه داشته باشه. نشست امنیتی که در دهلی شده هم از این چیز مستثنا بوده نمیتونه و این کشورها نگرانی هایی را که از آدرس افغانستان داره از لحاظ امنیتی، از لحاظ کوریدور اقتصادی همیشه مورد توجه بوده و این نشست ها را تدارک میبینه. یعنی تو فرمت مسکو، فرمت هایی که در تهران شکل گرفته در قسمت موضوعات افغانستان، این هم جایگاه و وضعیت حساس افغانستان در حقیقت میتونه که نشان بده، به خاطر که افغانستان در محراق توجه کشورهای منطقه و سرنوشت امنیت ملی با منافع ملی برخی کشورها با قضای افغانستان گره خورده. به این نسبت نشست‌ها را اونا تدارک میبینن و برگزار میکنن.
جناب استاد، یکی از نکات مهمی که در این نشست بران تاکید شده بحث نقش بندر چابهار در جنوب شرق ایران به عنوان عنصر کلیدی امنیت منطقه بود. تحلیل شما پیرامون این موضوع و نقش و جایگاه کلیدی این بندر در راستای امنیت منطقه چیه؟
شما بهتر میفهمین که افغانستان به حیث کوریدور اقتصادی برای کشورهای منطقه بسیار حائز اهمیت است که جنوب آسیا را با آسیای مرکزی وصل میکنه. پس به این نسبت بندر چابهار هم یک کوریدور بسیار حائز اهمیت هم برای کشور هند، هم برای افغانستان و هم برای جمهوری اسلامی ایران است. پس به این نسبت جلساتی که گرفته میشه در این قسمت ای مستثنا از این موارد بوده نمیتونه. من قبلا هم تذکر دادم که بحث کشورها روی امنیت ملی و روی منافع ملی کشورهاست. من که فکر میکنم یک بحث عمده و اساسی که در این نشست مطرح میشه اما بحث منافع ملی و امنیت ملی از کشورها در نشستی که در دهلی برگزار شده حتما اما محور و محراق اصلی از این بحث همی بوده میتونه.
بله، وزارت خارجه دولت موقت طالبان هم از نشست امنیتی دهلی نو و همچنین نقش بندر چابهار در دهلیز ترانسپورتی شمال و جنوب استقبال کرده. میخواستم در تحلیل شما پیرامون این موضوع داشته باشم که همکاری های منطقه‌ای در این راستا و بحث همکاری های اقتصادی تا چه حد میتونه از معضل اقتصادی که افغانستان با اون مواجه هست و به تبع آن از معضلات امنیتی بکاهه و نقش کشورهای همسایه در این راستا تا چه حد میتونه موثر باشه؟
بدون شک همکاری های اقتصادی در سطح منطقه و در سطح کشورها این بحث اساسی هست و افغانستان میتونه که یک نقش بسیار سازنده و مثبت در این قسمت ایفا بکنه، به خاطر که منافع اقتصادی از این راه گذر هم به نفع کشورهای منطقه است، هم به نفع افغانستان است. به این نسبت وزارت خارجه حکومت سرپرست امارات اسلامی افغانستان از فعال شدن بندر چابهار استقبال کرده و این استقبالشان ناشی از این است که منافع مشترک در این بستر قابل تعریف است.
اینکه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های منطقه‌ای در افغانستان میتونه از سرریز شدن چالش های تروریستی کشور و سرحدات کشورهای همسایه جلوگیری بکنه، از نظر شما چه قسمی قابل تحلیل هست؟
بدون شک در افغانستان به حیث جغرافی متاسفانه بحران یک بخش اصلی و یک فاکتور اصلی بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم است. اگر یک همگرایی اقتصادی در سطح کشورهای منطقه ایجاد شود و کار و شغل بر مردم افغانستان ایجاد شود، یک بخش کلانی از جنجال و بحرانی که متاسفانه در افغانستان سی فروکش میکنه و زمینه و بستر خوب برای ثبات منطقوی ایجاد شده میتونه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها انشاءالله در ساعت 4 بعد از ظهر با وقت افغانستان تقدیم حضور شما سروران ارجمند خواهد شد. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
شنونده‌های عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعوت می‌کنیم که همراه ما باشید. دوستان، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت می‌کنیم هر گونه پیشنهاد و انتقادی دارید با این شماره پیامک ها با ما در میان بگذارید. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما از طریق سایت رادیو دری به آرشیو برنامه های ما هم دسترسی دارید. ما تا ساعت 7:50 با وقت افغانستان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه های رادیو دری. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید.
پدر جان؟
بله بله، مره مگی؟
آه پدر جان، کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوکی گلا.
پدر جان، موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان، فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گلیم، تا میستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش بعد بخرج شم.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. 10 غلط مشهور درباره اسرائیل، عنوان نگاه روز. هیاهوی جام جهانی بار دیگر فرصتی شد که اسرائیل غاصب در سرگرمی بزرگ جهانی به نوار غزه حملات جنایتکارانه داشته باشد. قاصبان سرزمین مقدس قدس همواره از فرصت‌های سرگرم کننده جهانی برای اهداف شوم خود بهره برداری کرده و فلسطینیان را مورد آزار و جنایت قرار دادند. اما این سیاست‌های کثیف دولت جعلی اسرائیل نه تنها حامیان فلسطین در اقصی نقاط جهان را به واکنش علیه این رژیم غاصب واداشته است، بلکه جامعه یهودیان مخالف این رژیم را نیز به اعتراض و واکنش و افشاگری نسبت به سیاست‌های مزدورانه اشغالگران صهیونیستی سوق داده است. در این زمینه کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل نوشته ایلان پاپه درباره 10 افسانه بی‌پایه و اساس درباره اسرائیل است. جالب است بدانید ایلان پاپه نویسنده این کتاب یک اسرائیلی است که مخالف اسرائیل و کودک‌کشی‌هایش می‌باشد. ایلان پاپه نویسنده و مورخ یهودی کشور اسرائیل را از پایه و اساس جعلی و تاریخش را نیز ساختگی می‌داند. یکی از تألیفات او کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل است که در آن تلاش می‌کند از 10 افسانه و دروغ بزرگ که اسرائیل و دستگاه تبلیغاتیش گسترش داده‌اند پرده برداری کرده و واقعیت آنها را به مخاطبان نشان دهد. او معتقد است اسنادی که وزارت خارجه اسرائیل به عنوان تاریخچه یهود در سرزمین فلسطین در سایت رسمی خود قرار داده دروغ و بیشتر شبیه یک طنز تلخ است. او بارها با مردم ستم دیده فلسطین همدردی کرده است و دولتی را که خود منصوب به آن است جعلی و جنایتکار می‌خواند. ایلان پاپه در این کتاب ابتدا 10 گزاره تاریخی را که بنیاد کشور جعلی اسرائیل شده است مطرح کرده و در ادامه با دلایل تاریخی و مستندات و شواهد این ادعاها را مورد بررسی قرار داده است. او می نویسد این اثر تلاش می کند که توازن قدرت برای فلسطینی های استعمار شده تحت اشغال و زیر ظلم و ستم قرار گرفته را تصحیح کند. او کتاب خود را یک تحقیق بی‌طرفانه، واقع گرایانه و آکادمیک می خواند که علیه یک رژیم غیر انسانی که در حال حاضر در فلسطین سر کار است نوشته شده است. او بر این باور است که بیان حقایق تاریخی در امکان دستیابی به صلح و آشتی در اسرائیل و فلسطین تأثیر خواهد داشت. در ادامه به چند دروغ تاریخی که در این کتاب با آن پرداخته شده است می پردازیم. یکی از دروغ‌های اساسی وزارت خارجه اسرائیل درباره تاریخ سرزمین فلسطین این است که نوشتن جامعه یهودی فلسطین از نوادگان یهودی هایی تشکیل می شد که همیشه در این سرزمین زندگی کرده بودند و همینطور از مهاجرینی که از شمال افریقا و اروپا با آنجا آمده بودند. واقعیتی که پاپه از فلسطین نشان می دهد این است که این کشور تا پیش از اشغال توسط اسرائیل یک جامعه پر رونق عرب به حساب می آمد که اکثر ساکنانش هم مسلمان و غالبا روستانشین بودند و البته یک سری مراکز شهری پر جنب و جوش هم داشتند. این محقق اسرائیلی میگوید فلسطین در آن زمان نسبت به تغییر و مدرن سازی آغوش بازی داشت و مدت‌های طولانی پیش از رسیدن صهیونیسم آن حرکت در مسیر توسعه را آغاز کرده بود. یعنی فلسطین تا پیش از سلطه استعماری اسرائیل بر آن یک کشور آباد و رو به توسعه بود. ایلان پاپه میگوید در آن دوران فقط درصد ناچیزی از مردم این کشور یهودی بودند و نکته قابل توجه این که این دسته یهودی در آن زمان خودشان در برابر ایده هایی که از طرف جنبش صهیونیست ترویج می شد مقاومت می کردند. او اضافه می کند با وجود آن که هنوز در آن زمان دولتی به نام دولت فلسطین وجود نداشت، موقعیت فرهنگی فلسطین کاملا واضح و روشن بود و یک حس وحدت بخش در زمینه تعلق داشتن به این خاک در آن به چشم می آمد. به این ترتیب تا پیش از آمدن صهیونیسم فلسطین این کشور به هیچ عنوان بیابانی نبود که منتظر شکوفایی توسط اسرائیل باشد. او می نویسد فلسطین از حیث مفهومی یک کشور بود و آماده می شد تا به عنوان یک جامعه مدرن وارد قرن بیستم شود. ایلان پاپه نویسنده 10 غلط مشهور درباره اسرائیل میگوید استعمار این کشور توسط جنبش صهیونیسم این روند را ناکام گذاشت و زندگی مردمش را تبدیل به یک فاجعه کرد. اما یکی دیگر از دروغ‌های بزرگی که اسرائیل غاصب بیان کرده این است که آنها استعمارگر نیستند، بلکه این سرزمین از آن یهودیان بوده و می باشد. ایلان پاپه در کتاب خود به این دروغ بزرگ پاسخ می دهد و در رد آن می نویسد صهیونیسم یک جنبش استعماری آن هم از نوع وطن گزین است. درست شبیه دیگر جنبش های اروپایی می باشند که امریکای شمالی، افریقای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند را استعمار کردند. آنها با قتل یا آواره کردن مردم بومی مناطق وطن گزیده و کشورهای جدیدی پدید آوردند. در همین بحث است که این نویسنده به تفاوت استعمار مرسوم و استعمار وطن گزین پرداخته و میگوید در استعمار مرسوم نیروهای استعمارگر مثل امپراتوری بریتانیا کشور و مردم هندوستان را استعمار و استثمار میکردند، اما آنها را از کشور خود بیرون نکرده و خاکشان را به نام خود نزدند. در حالی که در استعمار وطن گزین استعمارگران میآیند تا بومی های منطقه یا کشور مورد نظر را بیرون کرده و خود جایگزینشان شوند، و این کاری است که اسرائیل کرده است. ایلان پاپه با ارجاع به تحقیقات افرادی چون رشید خالدی و محمد مسله معتقد است که پیش از سال 1882 که اولین مهاجران صهیونیست وارد فلسطین شدند، بخش‌های نخبگانی فلسطین و هم بخش غیر نخبه این جامعه مخالف حضور یهودیان و گسترش آنها در سرزمینشان بودند. ایلان پاپه نویسنده کتاب ده غلط مشهور درباره اسرائیل همچنین از سیاست‌های خبیثانه اسرائیل نسبت به فلسطینی‌های مظلوم به شدت انتقاد می‌کند و ظلم به فلسطینی‌ها را نمی‌پذیرد. ایلان پاپه با انتقاد از قانون بازگشت برای یهودیان و تبعیض در این مسئله برای فلسطینی‌ها در کتاب خود می‌نویسد قانون بازگشت به صورت خودکار به تک تک یهودی‌های سراسر جهان فارغ از این که این زن یا مرد در کجا به دنیا آمده باشند تابعیت اسرائیلی می‌دهد. این قانون به طرز وقیحانه یک قانون غیر دموکراتیک است، چون همراه است با رد کامل حق بازگشت فلسطینی‌ها، و این معنا که به شهروندان فلسطینی اسرائیل اجازه نمی‌دهد که با اقوام نزدیک خود یا آنهایی که در سال 1984 اخراج شدند کنار هم در یک جا جمع شوند. انکار حق مردم برای بازگشت به وطنشان و در همان زمان ارائه دادن این حق به دیگرانی که هیچ ارتباطی هم با این سرزمین ندارند گونه ای از رفتار غیر دموکراتیک صهیونیست‌ها است. در این راستا ایلان پاپه از جنبش‌های فلسطینی که در برابر سیاست‌های ظالمانه یا رژیم اشغالگر تشکیل شده‌اند و گاه دست به اقدامات نظامی می‌زنند حمایت می‌کند و اقدام آنها را عملی طبیعی در برابر ظلم زیاد اسرائیل می‌داند. ایلان پاپه در کتاب ده غلط مشهور درباره اسرائیل جنبش حماس را جنبشی برای احیای حق فلسطینی‌ها می‌داند و توضیح می‌دهد جنبش حماس یک جنبش آزادی بخش است و اتفاقاً یک جنبش آزادی بخش مشروع هم می باشد. ایلان پاپا همچنین در کتاب ده غلط مشهور درباره اسرائیل کنایه های جالب و معناداری به اسرائیل و البته کشورهای حامی آن می زند. او در قسمتی از این کتاب می نویسد به نظر می رسد جلوگیری از مرگ تدریجی مردم غزه و قانع کردن اسرائیلی ها به اینکه کوتاه بیاین نیازمند چیزی بیشتر از کشتی های صلح است. کنایه دیگر او به حامیان اسرائیل جعلی است که از سر ترس با این رژیم متحد شدند. او می نویسد به نظر نمی رسد برای دستیابی به صلح جهانی، ثبات منطقه‌ای و آشتی در فلسطین فشار آوردن به اسرائیل هزینه زیادی داشته باشد. او در بخش دیگری از کتاب خود با شجاعتی خاص سیاست اسرائیل را قتل عام رو به گسترش نامگذاری می کند و می گوید این عبارت تنها راه مناسب برای توصیف رفتاری است که ارتش اسرائیل از سال 2006 به بعد در باریکه غزه انجام می دهد. ایلان پاپا و دیگر منتقدان و مخالفان سیاست های ظالمانه رژیم غاصب اسرائیل کتاب و مقالاتی را نگاشتند که هویت جعلی اسرائیل را برای جهانیان آشکار کنند. پاپا معتقد است صهیونیسم از زمان شکلگیری در اواسط قرن 19 تنها یک قرائت و البته قرائت غیر اساسی از حیات فرهنگی یهود به شمار می رفت که در جوامع یهودی اروپای مرکزی و اروپای شرقی متولد شد. ایلان پاپا و دیگر منتقدان تلاش می کنند در نوشته های جنجال برانگیز خود نشان دهند که کشوری به نام اسرائیل بر پایه یک دسته افسانه های غیر واقعی بنا شده است که به طرز ماهرانه و ظریفی ساخته شده اند و حق اخلاقی و معنوی فلسطینی ها را درباره سرزمین خودشان مورد تشکیک قرار داده اند. او معتقد است جریان اصلی رسانه ای و نخبگان سیاسی غرب هم این افسانه های غیر واقعی را به عنوان حقایق مشخص و تشکیک ناپذیر پذیرفته و این دروغ بزرگ را از طریق رسانه های گوناگون تبلیغ کرده اند تا برای مردم جهان باورپذیر شود. خب شنونده های گرامی و ارجمن، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار. خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که به مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور.
نام آن والایی که زینت زبانها و یادگار جانها، از نام اوست، به نام خدا. سلامی سرشار از عطر گل یاس در لفافه از محبت و عشق پیشکش حضور پر لطفتان، از اینکه توفیق رفیق گشت و سعادت مساعدت نمود تا لحظاتی صمیمانه در خدمت شما عزیزان باشیم، خرسندیم. بنده فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، به اتفاق خانم طیبه نوری، صدابردار محترم برنامه، افتخار میزبانی تان را داریم در تار و تنبور امروز من. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما، 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. اما ما یک شماره اختصاصی هم در برنامه داریم که هم صداهای گرمتان را به ما میرسانه و هم پیامک های متنی تان را، و حتماً اگر امکانش برتان هست بر ما پیام های صوتی هم ارسال کنید از طریق واتساپ به این شماره 2098-993-607-72-74. همچنین میتونین شنونده برنامه در ساعات مختلف از روز باشین از طریق این سایت parstoday.com/dari. با استدیوی تار و تنبور خیلی خوش آمدید دوستان. حاضر هستین که بریم سراغ پیشکشی امروز من؟ بفرمایین.
قسم بر خدای که من می پرستم، که چون بست باله با دست تو هستم. عزیزم چی باشد اگر گیری دستم، که من در هوای تو مستم، که مستم تو را نامی روانی عزیز من نشاید. توی محبوبم به تو زندگانی برنج و غم سرایت، توی محبوبم، توی محبوبم، توی محبوبم، توی محبوبم، توی محبوبم، توی محبوبم، تو را نامی روانی عزیز من نشاید، توی محبوبم.